بلبل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر، شنونده رادیو آزادی هستین و مجله خبری این ساعت خوش آمدین. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پس از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته و در یک هفته اخیر 6 افغانی تفاوت کرده است. دونالد ترامپ کمک‌های خارجی آمریکا را به حالت تعلیق درآورده و این اقدام باعث نگرانی مردم و صرافان در افغانستان شده است. شام روز شنبه در سرای شاهزاده کابل، مرکز اصلی مبادلات اسعار در افغانستان، یک دلار آمریکایی به 79 افغانی مبادله می شد. اما یک هفته پیش از مراسم تعلیف ترامپ، یک دلار حدود 73 افغانی ارزش داشت. در این حال، در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز شنبه در اعلامیه‌ای گفته که نوسانات در قیمت اسعار یک امر طبیعی است و مردم نباید نگران باشند. این بانک اطمینان داده که اقدامات لازم را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش واحد پولی افغانی انجام می‌دهد. قرارداد چهارجانبه دهلیز خط ریل بین افغانستان، ازبکستان، قرغزستان و چین تمدید شد. بر اساس خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان، تمدید این دهلیز خط ریل برای سال 2025 میلادی در جریان سفر مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معاون وزارت فواید عامه حکومت طالبان در امور خط ریل به ازبکستان اعلام شده است. این دهلیز که در 2022 تأسیس شده، در 2024 انتقال حدود 4200 کانتینر را تسهیل کرده است. این در حال است که تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان، قرغزستان و چین در جمع کشورهایند که با طالبان رابطه نزدیک را حفظ کردند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که شمار از جوانان افغان امتحان بورسی تحصیلی علامه اقبال را سپری کردند. محمد صادق به مناسبت آغاز امتحانات بورسی تحصیلی علامه اقبال برای تحصیلات عالی در پاکستان روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که مسئولین افغان با اشتراک در این امتحانات علاقه خود را برای ادامه تحصیلات عالی در پاکستان نشان دادند. امتحانات بورسی های علامه اقبال که روز شنبه در شهر پشاور و کویت آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. بر اساس اعلامی حکومت پاکستان، در سال جاری 4500 بورسی تحصیلی برای جوانان افغان در رشته های طب، انجینیری، زراعت و کمپیوتر ساینس در نظر گرفته شده. بازداشت یک شهروند دوتابیتی روسی آمریکایی در جنوب روسیه افشا شده. بخش قفقاز رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی روز شنبه به اسناد محکمه دست یافته که واقعیت‌ها را در جمهوری کابردینو بالکاردیا روسیه در قفقاز شمالی افشا می‌کند. بر اساس این اسناد، فردی که با حروف اول KNT شناسایی شده از نوامبر سال گذشته در آن منطقه زندانی است. فرد بازداشت شده با عضویت در یک گروه مسلح غیرقانونی و فعالیت‌های تروریستی متهم است. متهم تاکنون از شهادت خودداری کرده. وکیل او گفته این سند مبنی بر دست داشتن موکلش در جنایتی که با متهم شده وجود ندارد. فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی در روسیه میگویند که افرادی که توسط ادارات امنیتی این کشور بازداشت میشوند، اغلب ادعا میکنند که به دلیل شکنجه در جریان تحقیقات به جنایت اتهام شده اعتراف کردند. مسکو و واشنگتن در ماه آگوست سال گذشته ده ها زندانی را در بزرگترین مبادله از زمان جنگ سرد تا اکنون مبادله کردند، اما شمار از شهروندان آمریکا هنوز هم در روسیه زندانی هستند. و خبر اخیر این که در آخرین روز مسابقات جام تنیس آزاد استرالیا، امروز مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان برای کسب مقام قهرمانی با هم مسابقه می کنند. جانک سنر ایتالیایی فرد شماره 1 تنیس جهان با الکساندر زروف از جرمنی که در حال حاضر فرد شماره 2 تنیس جهان محسوب می شود، در شهر ملبورن در استرالیا با هم رقابت خواهند کرد. برنده این مسابقه علاوه بر کسب 2000 امتیاز و مقام قهرمانی این مسابقات، مبلغ 3.5 میلیون دلار استرالیایی معادل 2.200.000 دلار آمریکایی را نیز دریافت خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته هاین مجله خبری. سازمان افغان ایوک که در زمینه تخلی افغانها کار میکند گفته که حدود 20,000 افغان و خانواده هایشان از تعلیق برنامه های امریکا متضرر شدند. برخی از این افغان های متضرر میگویند
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یم.
من کیس ایسایوی دارم، دو سال می شود که منتظر هستیم.
چالش ها و مشکلات بسیار زیاد صدرهای افغان هایی که همکار نیروهای امریکایی بودند ایجاد شده است.
در ادامه از نیازمندی های کودکان نادار در زمستان سخت افغانستان به شما خواهیم گفت. یک کودک 8 ساله از وضعیتش می گوید
هوا سرد است، همراه چبلخ می گردیم، لباس گرم زمستانی نداریم. برادرم 5 ساله است، خیلی زیاد مریض است. ما به لباس های گرم ضرورت داریم، به بود ضرورت داریم.
چرا برخی مادران در افغانستان پس از زایمان با بدرفتاری خانواده و زخم زبانها روبرو می شوند؟ یکی از این مادرها
چون فامیل بودن که دختر است، هیچ توجهی نداشتن. باز دیگه عمل گرفتم، وقتی که پیش دکتر رفتم این طفل مام دختر بود. حتی شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی.
و اردوی اسرائیل از مردم در لبنان خواسته که به خانه هایشان بر نگردند. این که چرا در مسائل بین المللی به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز یک شنبه هفتم دلو 1403 خورشیدی برابر میشه با 26 جنوری 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. مؤسسه افغان ایوک که با افغانها در زمینه انتقالشان به امریکا کمک میکند میگوید که حدود 20,000 افغان و خانواده هایشان از تعلیق برنامه های مهاجرت متضرر و با یک آینده تاریک روبرو شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک فرمان اجرایی کمک های خارجی این کشور را به حالت تعلیق در آورده و تمویل همه برنامه های اسکان مجدد پناهجویان را هم متوقف کرده. آره شما این جزئیات داره.
لیما عزیزی که 2 سال می شود در انتظار رفتن به امریکا به سر می برند می گوید که تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا او را به شدت ناامید کرده. او در پیام به رادیو آزادی گفت نمی تواند به افغانستان برگردد و نمی داند که چه کند.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یم.
من کیس ایسایوی دارم، 2 سال می شود که منتظر هستیم. حالا این پروسه هم متوقف شد. ما حتی برای پرواز آمادگی گرفته بودیم. متاسفانه که پروسه کارهای ما از سوی امریکا به تعویق افتاد. اگر دوباره آغاز نشود چی خواهیم کرد؟ در پاکستان هم وضعیت خراب است. اگر به افغانستان برگردیم آنجا به ویژه برای زنان و دختران مانند یک تنور داغ است. حیران ماندیم که چه خواهیم کرد.
تنور ده نو مونږه اوس حیران چې مونږ به څکو.
بر اساس گزارش ها وزارت امور خارجه امریکا تمویل همه برنامه هایی که مربوط به جابجایی پناهجویان به شمول افغان ها می شود را متوقف کرده. در نامه که یک نسخه آن توسط مؤسسه افغانیوک یک نهاد اسکان مجدد افغان ها در شبکه ایکس یا تویتر سابق به نشر رسیده، این وزارت به همه ادارات و مؤسسات دخیل در روند اسکان مجدد دستور داده که پس از تاریخ 24 جنوری فعالیت هایشان را متوقف کنند زیرا بودجه آنها قطع شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طی یک فرمان اجرایی کمک های خارجی امریکا را به منظور بازنگری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه جداگانه گفته که برنامه های مهاجرت دیگر در اولویت قرار ندارد. علی صمدی 3 سال می شود که در پاکستان به سر می برد. او امیدوار بود که از طریق کیس P1 به امریکا برود، ولی با تصامیم اخیر اداره ترامپ سرنوشت دوسیه او دیگر معلوم نیست.
بیشتر از 3 سال میشه برای پروسس کارایکس خود به پاکستان آمدیم. ما و هزاران افغان و همکار نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس ایمیل رسمی وزارت خارجه آمریکا با پاکستان آمدیم و بیشتر از 3 سال و بعضی دوستا بیشتر از 4 سال میشه که برای پروسس و طی مراحل قانونی کارهایی که ایشان در پاکستان منتظر ماندند، ولی متاسفانه این پروسه توسط آقای ترامپ لغو و در حالت تحلیق درآمد که چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد صدرای افغانایی که همکار نیروهای آمریکایی بودند ایجاد شده است.
بنیاد انتقال افغانها در اعلامیه خود همچنین گفته که حدود 20 هزار متحد افغان امریکایی ها و خانواده هایشان تحت تأثیر این دستور اداره ترامپ قرار گرفته و با آینده نامعلوم مواجه شدند. بیشتر درخواست های این افغان ها پذیرفته شده و بعد از مصاحبه ها در سفارت امریکا و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM آنها منتظر پرواز به امریکا بودند. شان ون دایر مسئول بنیاد انتقال افغان‌ها در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با قطع بودجه اسکان مجدد پناهجویان، حتی پناهجویانی که در امریکا هم مسکون شدند با مشکلات مواجه خواهند شد. کمیته بین المللی نجات یا IRC نیز در مورد تصمیم اخیر اداره ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه پناهجویان ابراز نگرانی کرده. در اعلامیه این کمیته گفته شده که اداره ترامپ باید حمایت خود را از مؤسسات و نهادهای اسکان مجدد پناهجویان در سراسر جهان از سر بگیرد. این کمیته هشدار داده که اگر برنامه اسکان مجدد پناهجویان از سر گرفته نشود، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و آسیب پذیرترین افراد در منازعات بهای آن را خواهند پرداخت. ایالات متحده آمریکا در اگست سال 2021 میلادی بیش از 120 هزار افغان را از افغانستان تخلیه کرد. هزاران تن از همکاران افغان از ساکر آمریکایی که به پاکستان، امارات متحده عربی و اخیراً به فیلیپین منتقل شدند، به دلیل اقدام اخیر حکومت آمریکا با بی‌سرنوشتی روبرو هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در طول مبارزات انتخاباتیش در 2024 میلادی بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، اداره پیشین رئیس جمهور جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس استره محکمه طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی یا ICC را گام مهمه در اجرای عدالت برای آنچه به گفته آنها جنایت علیه بشریت که طالبان در برابر افغانها مرتکب شدند خواندند. جزئیات بیشتر خجسته کبیری داره.
به ادامه واکنش ها پس از اعلام درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر طالبان سوی محکمه بین المللی جزایی یا ICC، این بار گروهی از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد و فدراسیون بین المللی حقوق بشر از این درخواست استقبال کردند. در اعلامیه‌ای که به نقل از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد ناوقت روز جمعه 24 جنوری منتشر شده، آمده که درخواست سارنوال محکمه جزایی بین المللی یا ICC برای صدور حکم بازداشت ملا هبت الله خانزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان، این پیام مهم را به طالبان ارسال می کند که اعضای رهبری آن مسئول ارتکاب جنایات بین المللی از جمله آزار جنسیتی هستند و ممکن است با بازداشت و محاکمه روبرو شوند. در ادامه آمده که مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران و دیگر باشان جنسی اکنون می دانند که محکمه بین المللی جزایی با آنها رسیدگی می کند و شروع به انجام اقدامات مشخص برای تحقق عدالت برای آنها را کرده است. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی حقوق بشر یا FIDH در پیوند به این موضوع به نقل از گیسو جهانگیری رئیس این فدراسیون در اعلامیه گفته که درخواست صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان گام مهم در جهت پیگیری عدالت محکمه بین المللی جزایی برای قربانیان به گفته این فدراسیون تبعیض سازمان یافته و سیستماتیک و تبعیض جنسیتی در افغانستان است. در اعلامیه این نهاد آمده که طرد سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی نباید تحمل شود و تاکید شده که همه کشورهای عضو باید برای محافظت از سیستم اساسنامه روم متحد شوند و امید و عدالت را برای قربانیان فراهم کنند. با این حال، فعالان حقوق بشر نیز حمایت کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی را برای پیگیری هرچی بیشتر و عملی شدن این موضوع مهم می دانند. بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان و فعال در این بخش به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که اولین چیزی که ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای اسلامی است، که کشورهای اسلامی باید در پرتو شریعت اسلام ببینن که آیا فرمانهایی که طالبان علیه زنان افغانستان صادر میکنن، یعنی این فرمانها تا چه حد در واقع همخوانی داره با شریعت اسلام. نهادهایی که بسیار نقش اساسی داره سازمان ملل است، که در کنار سازمان ملل، زیر چتر سازمان ملل، ممبر استیت‌های دیگر یا سایر کشورها که حامی حقوق بشر هستند، خود طرفدار حقوق بشر میگن، از جمله شروع از کشورهای اسلامی، حمایتشون برای ما بسیار لازم است.
فرشته موحد از دیگر فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های کشورهای بین المللی باید باشه. کشورهای بین المللی باید قدر همکاری کنن که تا بتانن حکم بازداشت از عملی شما. کشورهایی که با شان روابط نزدیک دارن مثل چین، پاکستان، ایران روابط نزدیک دارن با طالبا، باید روابط دیپلماتیک خود را قطع کنن. سفارتخانه که در کشورهای مختلف طالبا فیلن رسمیت دارن و مکمل بند شوند.
اخیراً وزارت خارجه حکومت طالبان این درخواست را یک معیار دوگانه و با انگیزه سیاسی توصیف کرده است. پیش از این هم حکومت طالبان از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان انکار کرده، گفته که حقوق همه در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی یا ICC، روز پنجشنبه 23 جنوری درخواست صدور حکم بازداشت را برای هیبت الله خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به محکمه بین المللی جزایی ارائه کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از نیازمندی‌های کودکان نادار در زمستان سخت افغانستان به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل به ساکنان ده‌ها قریه در لبنان گفته که تا اطلاع ثانوی به خانه هایشان بر نگردند. اعلام یک روز بعد از آن صورت گرفت که اسرائیل گفت نیروهایش بعد از مهلت امروز برای خروج در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. بر اساس آتش بس بین حزب الله و اسرائیل، نیروهای اسرائیلی باید از مناطق سرحدی خارج شوند. آره، شما این جزئیات میده.
معامله آتش بس که جنگ سال گذشته را بین حزب الله و اسرائیل پایان داد، به میانجیگری واشنگتن و پاریس صورت گرفته و یک دوره 60 روزه را تعیین کرده که امروز یک شنبه به پایان می رسد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل ساخته. بر اساس این آتش بس، نیروهای اسرائیلی باید از مناطق سرحدی خارج شوند و اردوی لبنان در آن مناطق مستقر خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اما اردوی اسرائیل روز جمعه گفت که شرایط از سوی حکومت لبنان به شکل کامل اجرا نشده و بدون ارائه معلومات در مورد این که برای چه مدت، گفته که از ساکر اسرائیلی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. اردوی لبنان که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دیروز اسرائیل را به تعلل در خروج از جنوب آن کشور متهم کرد. اردوی اسرائیل در شبکه ایکس یا تویتر سابق در اعلامیه یک نقشه را منتشر کرده که ساحه مشتمل بر ده‌ها قریه را در جنوب لبنان نشان می‌دهد و با باشندگان آن مناطق خبر داده که تا اطلاع ثانوی از برگشت به خانه‌هایشان منع شده‌اند. در نقشه یک خط از شیبا در فاصله کمتر از 2 کیلومتری سرحد در شرق تا منصوری در غرب حدود 10 کیلومتر از سرحد امتداد دارد ترسیم شده و گفته شده هر کسی که به سمت جنوب این خط حرکت کند خود را در معرض خطر قرار می دهد. آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله خصومت‌های بیش از یک سال را که با جنگ در نوار غزه آغاز شده بود پایان داد. خصومت‌هایی که با حمله بزرگ اسرائیل علیه حزب الله به اوج آن رسید و این گروه را به شدت تضعیف کرد. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان آن کشور حضور دارند. حزب الله گفته که هر گونه تأخیر در خروج نیروهای اسرائیل نقض غیر پذیرفتنی توافق خواهد بود و مسئولیت عمل را بر عهده حکومت لبنان می گذارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید روی تمدید عاجل آتش‌بس کوتاه و موقتی تأکید کرده و جوزف اون رئیس جمهور لبنان در صحبت با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روی نیاز مکلف ساختن اسرائیل به اجرای توافقنامه برای حفظ ثبات در جنوب این کشور تأکید کرده است.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در سرمای زمستان افغانستان کودکان زیاد در مناطق مختلف با کمبود شدید لباس گرم و کفش مناسب مواجه هستند. خانواده های کودکان به رادیو آزادی گفتند که بیکار هستند و از این که توان خرید لباس و کفش گرم زمستانی را بر کودکایشان ندارند نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین که با صدای یکی از کودکان نیازمند آغاز میشه.
هوا سرد است. اتاق ما هم سرد است. همراهش چپلق میگردیم.
زینت کودک 8 ساله که میگوید سال قبل پدرش را به نتیجه بیماری سرطان از دست داده. با سرد شدن هوا خانوادهش توان تهیه لباس و کفش گرم زمستانی را برای او و خواهران و برادرانش ندارد. او که در شهر کابل زندگی میکند به رادیو آزادی گفت برادر خردسالش از چند روز به این طرف به خاطر نداشتن لباس و پاپوش گرم زمستانی بیمار شده است.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است. همراهش چپلق میگردیم. لباس گرم زمستانی نداریم. برادرم 5 ساله است. خیلی زیاد مریض است. ما به لباسهای گرم ضرورت داریم. بود ضرورت داریم. اما توان خریدن آن را نداریم.
شفیق سرپرست خانواده 11 نفری در ولایت ننگرهار که از ناحیه پا معلول است میگوید اکنون بیکار است. امسال خانه‌اش سرد است و توان گرم کردن خانه و خرید لباس و پاپوش‌های گرم زمستانی را برای کودکانش ندارد.
حتی غلیلا میگیرم که گرم جامی
نشو. من لباس‌های گرم زمستانی را حتی از ایلام فروشی هم خریدن نمی‌توانم. واقعا وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. خودم بیکار هستم و این برایم بسیار دردآور است که توان گرفتن یک جوراب را برای کودکانم ندارم.
آگاهان امور اجتماعی تاکید می‌کنند که نیاز است تا در کنار مؤسسه‌های امدادرسان مردم هم برای حمایت از کودکان بی‌بازار لباس‌های گرم و بوت‌های زمستانیشان را که استفاده نمی‌کنند با آنان توزیع کرده و از دیگران هم تقاضا کنند تا این کمک را انجام بدهند. مجیب لحاظ یکی از آگاهان امور اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی گفت
چیزی که ما میتوانیم زندگی خود را به گونه خوب ضرورت خود را رفع کرده میتوانیم اشیای مازاد خود را به هموطنان خود باید کمک بکنیم. بالخصوص این موضوع به خاطر اطفال خیلی زیاد مهم است که تمام مردم به قسم یک کمپاین منظم لباسای گرم زمستانی مازاد تعدادی از هموطنان ما را جمع کرده به تعداد دیگری که بی‌بضاعت هستند و ضرورت دارند به اونا کمک شود.
شردل پاسون آگاه دیگر اجتماعی اما میگوید که در کنار مردم عام حکومت تاجران و سرمایه گذاران نیز مسئولیت دارند تا به این گونه کودکان توجه و لباسهای گرم زمستانی را تهیه و به دسترسشان قرار بدهند. دکتران هم داشتن لباس گرم را در هوای سرد برای جلوگیری از بیماری های فصلی یک نیاز دانسته و میگویند نبود امکانات و لباس و بوت گرم زمستانی کودکان را دچار بیماری های مختلف میسازد. دکتر محمد ناصر کریمی مسئول یکی از کلینیک ها در ولایت بغلان میگوید
این وقتایی که هوا سرد و زمستانی و اطفالی که لباس نداشته باشن و بوت نداشته باشن تلفه و رویزی زیاد می باشن و یکی سینه و بغل در اطفال می باشن عموما مرض در اطفال زیاد می باشن باید خصوصا سینه و بغل و تلفه و رویزی زیادتر می باشن.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه هفته گذشته نیز هشدار داد که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر با خطر عفونت‌های تنفسی روبرو‌اند. این صندوق سال گذشته نیز گفته بود که بیش از 160,000 مورد بیماری‌های شدید تنفسی را در افغانستان ثبت کرده و اعلام کرده بود که 62% بیماران کودکانی بودند که زیر 5 سال سن داشتند.
تشکر که با رادیو آزادی تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. فرشتنگاه هستم، جهان سپاس که ما را میشنوین. این مجله خبری رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که برخی از زنان افغان میگن با به دنیا آوردن فرزند دختر با سرزنش خانواده همسر، رفتار نامناسب شوهر و فشارهای اجتماعی مواجه شدن. ای که مادر چی نقش در تعیین جنسیت فرزند دارد و آگاهان مسائل اجتماعی اسلامی چی دیدگاهی در پیوند به این موضوع دارند، در گزارش از خالده تحسین میشنویم.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم بعد از او که در خانه آمدم. بیمی بسیار یک نظر کم که تو کسی تو استاده نشد که بگوید تبریک طفلت. همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن.
مادری از ولایت پروان است که میگوید به خاطر به دنیا آوردن فرزند دختر مورد توهین و خشونت قرار گرفته است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که تلخی این خاطره ها با به دنیا آوردن 4 فرزند دختر در دلش انبار شده است.
باور کنین که من 2 روز خانه درد خوردم. میگفت دختر از پیدا میشه. در شفاخانه رفتیم گفتی طفلک اوش خشک شده. این مادر عملیات میشه اما طفلش خاص بین میره. چون فامیده بودن که دختر از ایت توجهی نداشتن. و حتی در شفاخانه من عملیات شدم. طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یک چیزی بر من بیاره. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم این طفل مام دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر دارانه دیگه شام دختر است.
تنها او نیست که با همچون ناملایمات روبرو شده. بانوی دیگر از ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد می گوید.
خاطر رتوس می زمان پیدا کردم.
پیش از آن که 2 پسرم به دنیا بیایند روزگار سختی را سپری کردم و زخم زبان و حرفای زشت بسیار را تحمل کردم. مرا به نام دخترزا صدا می کردن و تحقیر می کردن. حتی خسر خیلی می خواستند که برای شوهرم زن دیگر بگیرند. خداوند مهربان شد و 2 پسران پیدا شدند. حالا به این هم قانع نیستند و می گویند کاش به جای این 4 دختر همه ایش پسر می بودند.
خلاوسم پدی 2 زمانم لخل قانی ندی.
اما شماره از خانواده های همه هستند که تولد دختر را جشن می گیرند. ساله از شهر کابل که او هم 4 فرزند دختر به دنیا آورده روایت دیگرگونه ای دارد و می گوید که با هر بار زادن فرزند دختر با استقبال گرم همسر و خانواده همسر روبرو شده است.
خوشبختانه من در خانواده که ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر و شوهر مادر ایسا هیچ مشکل نداشت چون خودش هیچ خواهر نداشت. هر باره که دخترها به دنیا میاد با بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد. همچنان مادر همسر مامزن بسیار خوب و مهربان بود و از ای که دختر به دنیا میاد هر بار هیچ مشکل نداشت.
در این حال دکتران میگویند که تعیین جنسیت فرزند هیچ ربطی به مادر ندارد. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض ولادی و نسایی در این مورد به رادیو آزادی گفت
تعیین جنسیت مربوط به پدر میشد چون کروموزوم های XY در مادها میباشد و هرگاه کروموزوم X با تخمه خانم که به نام اوام یاد میشه یک جا شوه و جنسیت دختر به وجود میاد. اگر کروموزوم وای با اوام یعنی تخمه زنانه یک جا شوه در این صورت جنسیت نوزاد یا جنسیت جنین پسر میباشد.
از سوی هم دکتر فرید یونس آگاه مسائل اجتماعی اسلامی مقیم امریکا برای رادیو آزادی گفت که با توجه به روایت های اسلامی زن و مرد امسان آفریده شدند.
ببینین در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست و دختر یک موجود بسیار گرانمایه است در خانواده اسلامی. ببینین چقدر حضرت رسول کریم قشنگ گفته در باره دخترها، میگه که دختران را بد ندانید که آنها مونسای گرانبهای هستند و در یک حدیث دیگه میگه که هر خانواده که در آن دختر باشد از روز 12 برکت و رحمت از آسمان ارزانی میشود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمیگردد. در یک حدیث دیگه میگه که از خوشی و خوبی یک زن است که اولین فرزندش دختر باشد.
شما را از جامعه شناسان میگویند در افغانستان باور ترجیح فرزند پسر ریشه در عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. یکی از دلایل عمده این باور نقش پسران در تامین مصارف زندگی خانواده است. در جوامع سنتی افغانستان پسران معمولاً به عنوان نیروی کار تلقی می شوند و انتظار می رود که در آینده مسئولیت حمایت مالی از خانواده، والدین سال خورده و تا اعضای دیگر خانواده را بر عهده بگیرند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.